الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرایض ما در باب مراقبات ماه محرم بود. عرض کردیم ما یک مراقبات عام می داریم که در همه ایام باید عمل بشه و اون این است که ما عهدی و شرطی با خدای متعال و اولیائمون داریم، باید اون شرطها رو هر روز تجدید کنیم با خدای متعال و با اولیائمون و بعد در طول شبانه روز مراقبه کنیم که این شرطی که با ولی خودمون داریم عمل بشه. اون شرط هم شرط عبودیت و توحید و ولایت هست و حاصل این مراقبه این است که انسان باید با تمام وجود متوجه باشه که از عهد و شرط تخلف نشه، خدای متعال رو حاضر ببینه، اولیاءش رو حاضر ببینه و در محضر اونها و با احساس حضور به عهد خودش وفا بکنه. میدونید در بندگی و در مراقبه یکی از مهمترین عواملی که اثرگذار است این است که انسان دائما احساس حضور بکنه، خود رو در محضر ببینه، و الا اگر خدا رو علیاذ بالله غایب بدونه یا اولیاءش رو غایب بدونه این نمیتونه مراقبه کنه. احساس حضور باید بکنه. اگر انسان میتوانست اعمال خودشو به گونه ای انجام بده که او شاهد حضور اولیاء خدا باشه که خیلی خوب بود. اعبد الله که انک تراه، لااقلش اینه، درجه پایینتر اینه، فإن لم تکن تراه فهو یراک. یعنی انسان اگر خدا رو هم حضورش رو نمیبیند باید اعتقاد داشته باشه و احساس کنه که او حاضر است، خود رو در محضر خدا بدانه، احساس کنه که خدای متعال او رو میبینه، ولو من او را نبینم او ناظر و حاضر هست. خب این مراقبه و محاسبه، این مراقبه نیاز به محاسبه ای هم داره. عرض کردیم محاسبه این است که انسان در پایان کار حسابرسی بکنه و ببینه که آیا به اون عهدها و قرارها خوب وفا شد و یا خوب وفا نشد. اگر وفا نشده انسان به استغفار و تدارک رو بیاره و اگر وفا شده شکر و استزاده بکنه. این برنامه کلی محاسبه و مراقبه است که خواص فراوانی هم داره. میدونید انسانهایی که اهل مراقبه و محاسبه هستند دائما اعمالشون رو به خیر و اصلاحه. در حدیث نورانی در جهاد النفس وسائل من دیدم، اونجا حضرت فرمودند که قد بین لک الداء و دللت علی الدواء، فنظر کیف قیامک بنفسک. دواهای شما و دردهای شما براتون بیان شده، هم دردها و هم درمانها. بعد از این دیگه باید ببینید خودتون با خودتون چه میکنید و خودتون چگونه اقدام میکنید برای اصلاح خودتون. مراقبه از همون مواقفی است که محاسبه که انسان رو به عیوب خودش واقف میکنه. لذا انسان در هر کاری اگر اهل مراقبه و محاسبه بود، بی تردید در هر فعل دومی که انجام میده یه رشدی در کارش اصلاح میشه. درس خوندنش اگر با مراقبه بود حتما مرتب عیوبش نقص میشه، تدریسش همینطور، کار و زندگیش همینطور. در هر کاری اگر انسان از ساده ترین کارها اهل مراقبه باشه، یعنی کار رو ساده نگیره، هم در حین کار مراقبه کنه هم در بعد از کار محاسبه بکنه، بی تردید کارهاش دائما رو به رشد خواهد بود. و اگر انسان غافل بود از مراقبه و محاسبه، از یک روزن مرتب گزیده میشه، مرتب نقطه ضعفهاش تکرار میشه. این برای مؤمن خوب نیست، مؤمن نباید اینجوری باشه، مؤمن نباید عیوبش تکرار بشه. درسته ما خالی از عیب نیستیم، نمازمون بدون عیب نیست، عبادتمون بدون عیب نیست، زندگیمون بدون عیب نیست، ولی هر باری که نماز میخونیم باید یه عیبی از عیوب نمازمون کم شده باشه، نه اینکه غفلت بکنیم و دائما اون عیب مرتب تکرار بشه. دیدید یه آدمی خط مینویسه، عیبی که 10 سال پیش تو خطش بوده الان هم هست، این خوب نیست. آدم باید خط دوم که نویسه، اگر خطاته ها، اگر خطاته باید خط دومش عیبش کمتر از خط اول باشه. تدریس میکنه، همون عیبی که 10 سال قبل تو تدریسش بوده هنوزم هست، این پیداست اهل مراقبه و محاسبه نیست، و الا باید دفعه دوم که تدریس میکنه عیب کارش کمتر شده باشه. و همه کارها اینجوری هستن، بندگی خدای متعال هم اینجوری است. راه و چاه رو به ما نشون دادن. یکی از مهمترین گام هایی که با برمیداریم مراقبه ها و محاسبه هامون هست. حالا این هم مقدمه بود که تقدیم کرده بودیم. عرض کردیم یک مراقبات خاصی هم هست که مربوط به اوقات خاص هست، مثل ماه ذی‌الحجه، مثل ماه محرم، مثل ماه رمضان، که اینا مراقبات خاص دارن که دیدید بزرگانی مثل مرحوم جوادای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه کتاب تو این زمینه اصلا نوشتن که مراقبات دیگه، مراقبات سال رو دستور دادن. این مراقبات بعضیاش مراقبات اعمالی است، مثل این که اعمال خاصی است در ماه رمضان، آدم باید مراقبه کنه اون اعمال رو انجام بده. در غیر ماه رمضان اون اعمال خاص نیست، در غیر دهه ذی‌الحجه نیست، در غیر از دهه محرم نیست. خب طبیعی است این یک مراقبه است، مثل این که در دهه محرم زیاراتی است که آدم باید بخونه، همیشه باید زیارت عاشورا رو خون، به ویژه دهه محرم همیشه باید زیارات سید الشهدا مرور بشه، به خصوص این دهه همیشه باید آدم در محافل ذکر و انس با سید الشهدا حضور پیدا بکنه، به خصوص این دهه باید اختصاص داشته باشه دیگه. اگر فلاندوبنک صباحن و مساء، اوقات دیگه هم ترک میشه، تو دهه ماه رمضان محرم آدم باید مراقبه کنه که این ترک نشه، اون اشک و گریه بر سید الشهدا در صبح و شام لااقل در محرم دوام داشته باشه. ولی یک مراقبه ایست که من منظور نظرم از عرض میکنم و اون این است که حضرت همه رو دعوت کردن به سوی خدای متعال. دعوت حضرت مختص به اون مردم زمان خودشون نبوده، حضرت داعی الله هستند و این دعوت رو به همه عالم رسوندند و همه عالم رو فراخواندند به سوی خدای متعال. این فراخوان یک فراخوان عامی است و این فراخوان یک قسمش هم از قبل از عالم دنیا شروع شده. دیدید در روایات گاهی معارفی رو بیان میکنه بسیار جالب و عبرت آموزه. میفرماد خدای متعال به ابراهیم خلیل دستور داد و اذن فی الناس بالحج، مردم رو صدا بزن بیان به طرف حج خانه خدا، قصد کعبه کنن. بعد در روایات دارد ابراهیم خلیل دعوت کرده، در اون دعوتی که کرده افراد اجابت کردن، در همون عالمی که بودن، فرض کنید در عالم زر بودن، در هر عالمی که بودن، این دعوت بهشون رسیده و اجابت کردن، به اندازه‌ای که اجابت کردن موفق به حج میشن. به اندازه ای که لبیک گفتن به همون اندازه موفق به انجام حج میشن. اینا بیان یک حقایقی است دیگه. حضرت دعوت کردن همه رو. این دعوت هم فقط در روز عاشورا نبوده که هل من ناصرن ینصرنی، از قبل از عاشورا هم این دعوت بوده که در تاریخ آمده و قبل از او هم در عوالم قبل بوده که حضرت دعوت کردن. اونهایی که اهل سرعت و سبقت بودند و بالاخره خودشونو به عاشورا رسوندن، اونها کسانی هستند که از عوالم قبل خودشون رو آماده کرده بودن و در دنیا هم که آمدن از اون موقعی که خودشونو شناختن برای این کار خودشونو آماده کردن، کما اینکه وجود مقدس سید و شهدا اینجوری هستن دیگه. عهد این جریان رو با خدای متعال از عوالم قبل بستن و دائما هم مراقبه می کردن که به این عهد عمل بشه، تخلف از این عهد نشه. و وصین الانسان به والده، حملته امه کرهن و وضعته کرها و حمله و فصاله 30 شهرا ولما آیه در ذهنم نیست، بلغ 40 سنتن. وقتی حضرت به 40 سالگی رسید درخواستش این بود که خدای به من توفیق بده به اون عهد عمل بکنم. ولما بلغ 40 سنتن، میدونید سال عرض کنم 61 که سال شهادت حضرت 57 سال داشتن، یعنی از قبلها حضرت خودشونو آماده میکردن برای اینکه این عهد رو وفا بکنن. حتی در روایات نقل شده وقتی حضرت میثاق کربلا رو به خدای متعال دادن از حضرت خواسته شده که شما باید اعوان و انصارم با خودتون بیارید، باید اهل بیتم بیارید. حضرت قرار رو با خدا بستن که اگر تو بپذیری من همه اونها رو سعی میکنم که آماده بکنم. لذا خود حضرت از قبل از دنیا و در مواقف مختلف دنیا آماده بودن، خودشون رو آماده میکردن برای اینکه این تکلیف رو، این عهد رو با خدای متعال به بهترین شکل ممکن انجام بدن. اصحاب سید الشهدا هم همینجوری بودن، بسیارشون از قبل خودشون رو آماده میکردن. در رجال کشی دیدید احوال حبیب ابن مظاهر و بعض اصحاب دیگر رو که نقل میکنه، اونجا گفتگوهایی که قبل از کربلا، سالها قبل از واقعه کربلا با همدیگه داشتن و از سرنوشتشون با همدیگه صحبت میکردن بیان شده که حبیب از قبل تکلیف خودش رو میدونسته و خودش رو آماده میکرده. بنابراین آماده شدن برای وفای به این عهد و وعده های با خدای متعال یه چیزیست که از قبل اتفاق افتاده. حالا عنایت بکنید از مراقبه های ماه محرم اینه که حضرت ما رو دعوت کردن. این دعوت هم دعوتی بوده که همه رو فراخوندن که بیان و تو این ضیافت حضرت شریک بشن و به حسب ظاهر حضرت رو یاری بکنن، ولی واقعیت اینه که مسئله یاری و استنصار نبوده، واقعیت چیز دیگری است. در نهج البلاغه دیدید امیرالمؤمنین یک بیان لطیفی دارن، خدای متعال در قرآن که انه از ما کمک خواسته، ان تنصر الله ينصركم و يثبت اقدامكم، اگر شما خدا رو کمک کنید خدای متعال به شما کمک میکنه، ثبات قدم به شما میده. حضرت میفرمان این خدایی که از شما نصرت خواسته، استنصركم و له جنود السماوات والارض، اون کسی که داره شما رو صدا میزنه میگه کمک کنید، همه لشکر آسمان در آسمان و زمین در خدمت اوست، همه سماوات و ارض جنود او هستند. کمترین اشاره کنه به این جنود کار تمام میشه. اینطور نیست که او محتاج به این است که ما دینش رو یاری کنیم. این در واقع بستری است برای توفیق ما، برای رشد ما، نه اینکه خدای متعال کمک میخواد. اگر خدای متعال از ما قرض خواسته، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له، حضرت باز در نهج البلاغه دارن فرمودن استغرضکم و له خزائن السماوات والارض، اون کسی که از شما قرض میخواد همه خزائن در دست اوست، خزائنی که پایان نداره، بی منتهاست، حد و اندازه ای نداره، همه این عوالمی که شما میبینید نازله اون خزائنه، در این حال از شما قرض خواسته. همینجا یه روایتی رو در کافیس خدمتون تقدیم کنم. دیدید قرض به خدای متعال رو صله به امام معرفی میکنه. میفهمد قرض به خدای متعال اینه که انسان باید مالش رو به امام برسون. اگر مال رو به امام رسوندید این قرض به خداست. و در روایات داره که فرمود مالی رو که انسان در راه امام خرج میکنه و به امام میرسونه 2000 برابر اون مالی که در راه های خیر دیگه خرج میکنه ثواب و برکت داره. وقت در همون کافی این روایت رو داره، فرمود اگر کسی مالش رو به امام میده خیال کنه امام علیه السلام نیاز به اون مال داره، این آدم مشرکه. امام چه نیازی به مال ما داره؟ کسی که خزائن الهی در اختیار اوست نیازی به مال ما نداره. اگر مال ما رو میگیره برای این است که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم. امام اگر از ما مالی رو میگیره برای اینه که با این گرفتن امام انسان تزکیه میشه، تطهیر میشه. همه جا همینطوریست. بنابراین اگر وجود مقدس سید الشهدا ما رو دعوت میکنن و استنصار میکنند، این برای این نیست که حضرت واقعا نیازمند به ما هستند. ما باید کمک کنیم تا کار حضرت تو عالم به هدف برسه. ما باشیم یا نباشیم خدای متعال کار خودش رو جلو میبره، اولیاش کار رو تمام میکنن. بود و نبود ما تو این دستگاه عظیم خیلی به حساب نمیاد. شنیدید وقتی نمرود آتشش رو به پا کرد، در بعضی روایات داره زنبور عسل مثلا آب میپاشید روی این آتش، یا قورباغه مثلا دهانش رو پر آب میکرد میپاشید به طرف این آتش که خاموش بشه. در بعضی روایات دارم چلباسه فوت میکرد که این آتش شعله ور بشه. نه اون فوت کردن خیلی چیزی رو عوض میکنه و نه این آب پاشیدن. مسئله این است که سهم خودش رو باید ایفا بکنه در کمک و جناب ابراهیم خلیل، یا به عکس بر علیه ابراهیم خلیل. در قصه امام حسین وقتی حضرت عالم رو دارن به طرف خدای متعال میبرن با عبادتشون، بود و نبود ما خیلی چیزی رو جابجا نمیکنه. فقط اگر ما بودیم خودمون هستیم. این استنصار، این دعوت در واقع دعوت به شفاعت. حضرت میخوان ما رو شفاعت کنن، میگن کی حاضر من شفاعتش کنم؟ این حل من ناصرن یعنی این، اینکه خدای متعال میفهمد من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، همش همینه. فیضاعفه له، کیه میخواد من امکاناتشو براش دو برابر و ده برابر کنم، با من معامله حاضر بکنه؟ کی حاضر امکاناتشو به من قرض بده، با من مبایعه کنه، به من بفروشه که اگر به من فروخ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به؟ با دنیا معامله نکنه، با شیطان معامله نکنه، با نفس معامله نکنه. مسئله اینه. در اینجا هم همینطوره. حقیقت این است که ما برای سیر خودمون، برای رسیدن به خدای متعال نیاز به یک جذبات الهی داریم. باید جذبه ها بیاد تا ما رو ببره، و الا اگه اون جذبه ها نیاد کسی نمیتونه سختی های راه رو پشت سر بگذاره. انسان بعد از اینکه با همه توانش حرکت کرد، توان روحی و ریاضت ها و توان عقلی و تمام اندیشه و فکرشو به کار گرفت و تمام امکاناتشو گسیل کرد، تازه میرسه به اینکه اول راه، این راه رفتنی نیست، این قله ها پیمودنی نیست. اون وقت است که جذبه های الهی باید انسان رو سالک بکنه، و الا اگه اون جذبات نیاد به سراغ انسان، تمام توان های انسانو به اون قله ها نمیرسونه. این که دیدید میگن سالک بالاخره اگر راه هم افتاد باید سالک مجذوب باشه، باید جذبه ها بیاد به سراغ او و این سالک رو ببره برسونه. واقعا همین است که انسان بدون اون دعوت ها، بدون اون جذبه ها نمیتونه اون قله ها رو فتح بکنه. و این رو مکرر عرض کردیم که جذبات الهی گاهی در قالب بلا به انسان میرسه. خدای متعال اون کسی رو که دوست می‌داره در متن بلا جذبه‌های خودش رو متوجه اون می‌کنه. ظاهرش بلاست، باطنش جذبه است، باطنش محبت، باطنش رحمت و انسه. و این جذبه‌ها و کشش‌هایی که در متن بلا متوجه مؤمن میشه، انسان رو از این مراحل عبور میده. و این جذبه‌ها هم به اندازه ظرفیت بلاست. انسان بلایش یه ظرفیت محدودی داره، به همون اندازه در باطن این بلا دعوتها و جذبها و کششهای الهی شامل حال انسان میشه. اونگاه در بلای سید الشهدا علیه السلام که اعظم ابتلاعات عالم هست و اعظم بلاهاییست که برای نبی اکرم رقم خورده، یک جذب و دعوتیست، یک رحمتیست، یک ثوابیست، یک هدایتیست که اون جذبه و اون هدایت همه عالم رو پیش میبره به سوی خدای متعال. همه مهمانند و بدون اون رحمت و دعوت و جذبه و هدایتی که در باطن عاشورا جاری شده، حتی اولیا و انبیای بزرگ هم در یک مراحل میمونند. اونجا باید با این جذبه هایی که از متن عاشورا ظهور پیدا کرده، با این جذبه ها به سوی خدای متعال دعوت بشن. لذا عنایت کنید، خدای متعال برای انبیایش تو لحظه های حساس روزه سید الشهدا رو میخونده. موسی کلیم یک ملاقات داره با جناب خضر، در همون فرصت کوتاهی که با هم همراهن، در نقل این است که یکی از مطالبی که با موسی کلیم در میان میذاره قصه امام حسین و ماجرای امام حسین است. برای چی؟ برای اینکه موسی کلیم توی مرحله نیاز به این داره، بدون این نمیشه قدم از قدم برداری، نیاز به این جذبه ها داره موسی کلیم. ابراهیم خلیل نیاز داره. این روایت رو مکرر خدمتتون تقدیم کردیم که مرحوم صدوق در کتبشون نقل میکنن، در عیون، در خصال، از امام رضا ارواح نافدا نقل کردن که حضرت آیه و فدیناه به ذبح عظیم رو وقتی تفسیر میکنن میگن ابراهیم خلیل در قربانی کردن اسماعیل میخواست به ثواب بالاترین اهل مصیبت برسه. بالاترین ثوابی که اهل مصیبت میبرن میخواست تو این مصیبت به دست بیاره، خودش به دست خودش، یک فرزندی رو که خدا در سنین پیری بهش داده و در منزلتی است که مقرب در نزد خدا، سر ببره به دستور خدای متعال و اون مصیبت در دلش بارور بشه، به ثواب اعظم اهل مصیبت ها برسه. خدای متعال به جناب ابراهیم خلیل هشدار دادن که شما ظرف اعظم مصائب نیستید، ظرف اعظم مصائب نبی اکرم است، اعظم مصائب سربریدن جناب اسماعیل نیست، اعظم مصائب این است که سید الشهدا رو نبی اکرم در راه خدا میدهد، اونم به اون کیفیت که حالا دیدید روزه‌ای که برای ابراهیم خلیل خوندن بسیار کوتاه ولی خیلی فاشه، همونی است که امام رضا علیه السلام اول محرم به ریان ابن شبیب فرمودن ذبح کما یذبح الکبش. اون مصیبت رو خدای متعال برای سید الشهدا خونده و برای جناب ابراهیم خلیل، قصه سید الشهدا تو دل ابراهیم خلیل بارور شده. خدا فرموده و فدیناه به ذبح عظیم، اون ثوابی که تو میخواستی حالا بهش رسیدی. عنایت فرمودین یعنی حتی اون جذبه هایی که در عاشورا نازل شده مثل ابراهیم خلیل رو تو مراحل قرب خودش کمک میکنه، موسی کلیم رو کمک میکنه، همه انبیا برای اینکه برسند، همه انبیا باید وارد این میدان بشن، متنعم بشن، بهرمند بشن، به تعبیری باید به شفاعت سید الشهدا برسن، به شفاعت نبی اکرم برسن و در این مصیبت نبی اکرم حضور پیدا بکنن. اینکه زکریا سلام الله علیه در روایت امام رضا از روز اول ماه رو روزه گرفته و از خدا درخواست یحیی رو کرده، این در روایات داره بعد از این است که قصه روزه سید الشهدا براش خونده شده، از خدای متعال تقاضا کرده که یه فرزندی به او بده، فوق العاده محبتشو به جناب زکریا بده، این فرزند رو از او بگیره تا در ثواب نبی اکرم، در مصیبت نبی اکرم شریک بشه و خدای متعال هم جناب یحیی رو به ایشون عنایت کرده. در هر صورت عنایت دارید، جذبه هایی که از عاشورا ساطع میشه همه رو دعوت میکنه، همه رو به سمت خدا میبره. اگر سید الشهدا ما رو دعوت میکنه، در واقع این دعوت، دعوت به تقرب به سوی خدای متعال، دعوت در ضیافت، دارد میفرماید که این سفره پهن شده، من همتون رو دعوت میکنم بیاید از این سفره برخوردار بشید، همتون میتونید تو این میدان تقرب پیدا کنید، جزو مقربین بشید. این سفره سفره ایست که خدای متعال به برکت بلاء سید الشهدا پهن کرده. ما نیاز داریم در حرکت خودمون به سوی خدای متعال به این دعوت، به این جذبه، به این هدایت و به این کشش. و عاشورا نقطه ظهور این حقیقت و دعوت و جذبه های رحمانی و الهی است که همه عالم رو میتونه دعوت کنه. پس این دعوتی که حضرت کردن در واقع اینه، میخوان ما شریک بشیم، به حسب ظاهر از ما کمک میخوان، از ما یاری میخوان که در قربتشون ایشون رو نصرت بکنیم، ولی واقعیت این است که میخوان ما رو تو این سفره شریک کنن و شفاعت بکنن. و اگر کسی به امام حسین علیه السلام گره خورد، پیوند خورد، حضرت عهده‌دار شفاعت او شدن، دیگه دست از او بر نمی‌دارن. این شفاعتی نیست که تو دنیا تمام بشه. ما اگر آمدیم تو جبهه امام حسین علیه السلام، دیگه بارمون الالعبد رو دوش امام حسینه، الالعبد بار ما رو باید بردارن. این طور نیست که حالا حضرت اگر آمدید تو جبهشون رهاتون میکنن دیگه. در بعضی روایات دیدید در صحنه قیامت خدای متعال دستور میده از باطن عرش ندا میشود عین خلیفت الله فی عرضه. جناب داوود برمیخیزن به ایشون میگن درست شما خلیفه اید ولی بشینید، در این مقام مقصود شما نیستید. دوباره ندا میدن، امیرالمومنین برمیخیزن. اون وقتی حضرت برمیخیزن، منادی میگه هر کسی تو دنیا متوسل به حضرت بوده، از نور حضرت استفاده میکرده، حالا هم بیاد خدمت حضرت، با حضرت حرکت کنن. حضرت همه اونایی که تو دنیا متوسل به حضرت بودن دستگیری میکنن، تو مقاماتشون در درجات بهشت جا میدن. بعد میگن حالا هر کی دنبال ائمه دیگه بوده را بیفته. اینجاست که تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا، زیل همین آیه در سوره بقره روایت آمده دیگه. ائمه جور از همه پیروان خودشون تبرع میجوین، میگن ما با شما کاری نداریم، یعنی نه در دنیا بار اینا رو میکشن نه در آخرت. امام اینجوری است، اگر انسان گره خورد به امام علیه السلام، امام علیه السلام بار انسان رو فقط تو دنیا نمیکشه، در آخرت هم میکشه، دیگه ما رو رها نمیکنن. این طور نیست که اگر ما آمدیم تو جبهه سید الشهدا، حضرت تو دنیا ما رو فقط داشته باشن. نخ اینجوری نیست. اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، تازه اول ورود ما به عالم آخرت اول شفاعته. چون سیر ما که در درجات قرب و رضوان و توحید تمام نشده، به کم یسلک و الر رضوان، اینها ما رو سیر میدن تا اون درجات عالی. این شفاعت همیشه هست اگر کسی به امام حسین علیه السلام پیوند خورد. این جذبه هایی که از عاشورا ساطع شده فقط تو دنیا ما رو نمیبره، اگر ما رو گرفت دیگه تو قیامت و برزخ و بهشتم با ما هست و ما الدوام مهمان سید الشهدا علیه السلام خواهیم بود. حضرت ما رو دعوت کردن بر سر این سفره. مراقبه این ماه اینه که حالا آیا ما حضرت رو اجابت کردیم یا حضرت رو اجابت نکردیم. حضور بر سر این سفره نیاز به سمع داره، نیاز به اجابت داره. اگر اجابت نکنی دعوت حضرت رو، اگر این دعوت رو نشنوی و بعد از دعوت اجابت نکنی، بر سر سفره حضرت حاضر نشدی. اینی که در زیارت اول ماه رجب هست، صلی الله علیک عدد ما فی علم الله، لبیک داعی الله، به ما میگن لبیک بگید، اجابت کنید. ان کان لم یجب که بدنی ان دست انصارک این دست قاسته که ولسانی این دست انسارک، اون موقعش که شما اقاسه کردید من با بدنم تو کربلا حاضر نشدم سپر شما بشم، با زبانم لبیک نگفتم، ولی فقط عجابک، این خیلی عجیبه ها، فقط عجابک قلبی و سمعی و بصری، نه الان دارم جواب میدم. همون موقعی که شما صدا زدید من با جسمم حاضر نبودم، من با زبانم جواب شما رو ندادم، ولی قلبم اجابت کرده، هم شنیده هم اجابت کرده، سمعم اجابت کرده، بصرم اجابت کرده، یعنی هم با قلب دعوت رو فهمیدم، هم با سمع دعوت رو شنیدم، هم با چشم صحنه ها رو دیدم. یعنی چشم قلب من شاهد شما بوده، گوش قلب من شنیده و قلبم فهمیده و بعد از فهمیدنم اجابت کرده. فقط عجاب کرد قلبی و سمعی و بصری. اگر این اجابت اتفاق افتاده باشه، انسان همراه سید الشهدا علیه السلام میشه. این اجابت به اندازه‌ای که جدی بوده آثارش باید ظاهر بشه. مراقبه اینه آدم ببینه واقعا اجابت کرده، واقعا قلبش سید الشهدا رو اجابت کرده، دعوت سید الشهدا رو فهمیده، به بصیرت رسیده، این ضیافت رو فهم کرده. آیا چشم قلبش شهود کرده صحنه عاشورا و بلا و ضیافت رو؟ آیا سمعش دعوت امام حسین رو شنیده، اون دعوت رو، اون صدا و دعوت و جذبه‌ای که همه رو میخونه؟ میدونی چون این هر گوشی که نمیتونه بشنوه، قرآن رو خوندین دیگه. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم اعین لا يبصرون بها. ما به اونا قلب دادیم ولی با این قلب نمیفهمند، با این گوش نمیشنوند، با این چشم نمیبینند. لذا این افراد کسانی هستند که انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. در سوره مبارکه نمل هست، میفهمد پیامبر ما تو کلامت رو به گوش مرده ها نمیرسونی، به سمع مرده ها نمیرسونی. اونایی که به حیات نرسیدن مردن، تو یه پیغمبر ما دیگه از شما که بلیغتر کسی نیست، ولی پیامبر ما اینا حرف تو رو نمیشنون. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء. اون انسانی که گنگه، وقر داره، سنگین سامعش، دعوت ما رو تو به سمع او نمیرسونی، به خصوص اذا ولوا مدبرین، وقتی پشت کنن. به قول ما علامه بزرگوار طباطبایی میگن یه موقعی آدم گوشش نمیشنوه ولی روش، چشمش به دهان فرد هست، بالاخره یه جوری با اشاره حالیش میکنن، ولی یه موقعی گوش ندارد، پشتم کرده، داره میره. این دیگه به هیچ وجه نمیشه حرفتو بهش بفهمونی. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. ما اگر بخوایم اجابت کنیم، باید اعراض از امام نکرده باشیم، اعراض از دعوت نکرده باشیم. اعراض از دعوت مانع اجابته. انسان اگر مشغول به جای دیگری بود، توجهش به جای دیگری بود، این اعراض مانع شنیدنه، این رویگردانی مانع شنیدنه. انسان اگر تو دهه محرم توجهش به عاشورا نباشه، توجهش به این حادثه عظیم نباشه، خیال کنه یه حادثه ایست تمام شده، در حالی که تمام نشده. این روایت مکرر ملاحظه فرمودید، فرمود سید الشهدا علیه السلام نامه سر به مهری که از آسمان براش آمده باز کرده، بخشی از او رو عمل کرده، بخشی از او رو در دوره رجعت حضرت برمیگردن و عمل میکنن. کار حضرت تمام شده نیست که، حضرت یه جریانی را انداختن، این جریان رو دارن مراقبه میکنن تا بعدم در عصر رجعت میان و این جریان رو به انجام و فرجام میرسونن. کار رو حضرت تمام نکردن، حضرت یک دعوتی رو شروع کردن، الانم دعوت حضرت هست. این دعوتی که حضرت شروع کردن، اگر ما در ماه محرم ازش غافل باشیم، اعراض از این دعوت داشته باشیم، همه عمرمون باید توجه به این دعوت باشه. اگر قوای ما، گوش ما، چشم ما، قلب ما متوجه این دعوت نباشه، نه قلب فهم می کند، نه گوش می شنود، نه چشم می بیند. ولی اگر متوجه بودیم، کم کم دریچه های قلب باز می شه، قلب می فهمه دعوت رو، گوش می شنود ندای سید الشهدا رو، چشم می بینه اون صحنه ها رو و شهود میکنه اون صحنه های بلا و هدایت و جذبه های الهی رو، اون وقت امکان ورود به این صحنه ها فراهم میشه. پس مراقبه خاص این ماه اینه که حضرت بساط رو پهن کردن، در متن بلاء خودشون میخوان ما رو شریک کنن و ما رو با بلاء خودشون، با ضیافت خودشون به سمت خدای متعال ببرن. اون چراغ پرفروغ رو روشن کردن. ما در سلوک خودمون در این ظلمات هم به نور و بصیرت احتیاج داریم، ان الحسین مصباح الهدا، هم به حمایت نیاز داریم، حراست نیاز داریم در مقابل گرداب ها و امواج و طوفان های سخت، نیاز به یک کشتی نجات هست، و الا توانایی های ما نمیتونه ما رو حراست بکنه، زخسفینت نجات. هم نیاز به دعوت و جذبه ها داریم، این دعوت و جذبه ها در عاشورا هست، ما باید ببینیم که آیا تونستیم اجابت کنیم حضرت رو یا نتونستیم اجابت کنیم، آیا واقعا قلب ما فهمیده حضرت دارن دعوت به توحید میکنن، گوش جان ما این دعوت رو شنیده و چشم ما دیده اون صحنه دعوت رو شهود کرده، و اگر شهود کرده اجابت اتفاق افتاده یا اجابت اتفاق نیفتاده، آیا واقعا ما اجابت کردیم؟ عرض کردم تو این زیارت ظاهرش اینه که همه دوستان حضرت، اونایی که موفق به زیارت میشن، تو اون عالم هم دعوت حضرت رو فهمیدن، هم دیدن و هم شنیدن، ولو اینکه یادشون نباشه، و اجابتی هم کردن، و همین اجابت هاست که اونا رو رسونده به اینکه الان دور و بر امام حسینن. اینجوری نیست که ارتباط ما با امام حسین علیه السلام از اینجا شروع شده، از قبل از این عالم بوده، ایشون صدا زده ما هم شنیدیم، اجابت کردیم. حالا باید آثار این اجابت رو در خودمون دنبال کنیم، ببینیم الان کجا هستیم، جزو کدام دسته هستیم. این میشه مراقبه محرم. مکرر من این قسمت رو عرض کردم که شما ببینید اونهایی که نیومدن امام حسین رو یاری بکنن، برای خودشون عذری داشتن، توجیهی داشتن، حجشون نیمه کاره بود، زن و بچهشون امنیت نداشتن، دشمن تهدید کرده بود اونها رو که امان ازتون برمیدارم، خونتون، مالتون، ناموستون همه در معرض خطرن، همه توجیه داشتن، عذر داشتن برای خودشون. اگر مثل تر ماه عدی در نزدیکی کربلا به سید الشهدا برخورد میکنه، همه تون این قصه رو شنیدید، چند قدمی کربلاست، سید الشهدا رو میبینه، حضرت دارن میرن به طرف کربلا، و او هم اونطوری که نقل کردن بعد از اینه که مقدمه لشکر ابن زیاد حضرت رو محاصره کرده و دارن با همین جمعیت به طرف کربلا میرن، از حضرت ازش سوال میکنن کوفه چه خبر، میگه وقتی بیرون میامدم یک لشکر عظیمی در کوفه دیدم که الالان من لشکر به این وسعت ندیدم، نرید به طرف کوفه. حضرت میگن ما یه عهد و قراری داریم، باید بریم، نمیشه این عهد رو شکست. میگه آقا پس اجازه بدید من برم آذوقه زن و بچه‌م رو برسونم برمیگردم. حضرت فرمودن اگر میای زود بیا، زود برگرد. رفت آذوقه زن و بچه رو در یمن رسوند، بعد رسید به همین نقطه، خبر شهادت سید الشهدا رو شنید. خدا رحمت کنه استاد عزیزی رو اینجوری میفرمود، میفرمود ترم ماه تو همین صحنه به سید الشهدا میگه آقا ببینید نرید کربلا، بیاید بریم یمن، من 10,000 شمشیر زن در اختیار شما قرار میدم، برید تو منطقه کوهستانی اونجا با ابن زیاد بجنگید، چرا توی بیابان کفی میاید میجنگید با این جمعیت کم؟ استاد ما میفرمود که جناب ترم ماه، امام حسین 10,000 تا شمشیر زن مثل تو به چه دردش میخوره که حاضر نیست یه بار گندم رو بریزه بیاد به امام حسین ملحق شه. امام حسین را افتادن، در نزدیکی کربلا هستن، در محاصره دشمن هستن، زن و بچهشون در معرض تهدیدن، شما هنوز تازه داری آذوقه برای زن و بچهت میبری؟ میفهمو 10,000 تا آدم شمشیر زن اینجوری به چه درد امام حسین؟ عرض کردم مگه امام حسین نیاز به تر ماهون 10,000 تا شمشیر زن داره؟ مگر مثل مرحوم سلیم طاووس و دیگران نقل نکردن؟ سید در لحوف نقل میکنه حضرت از مدینه که بیرون آمد ملائکه آمدن، اجنه آمدن، فوج فوج، به حضرت عرض کردن آقا شما برگردید، ما بریم کارو تمام میکنیم. حضرت فرمود اگه بنابراین باشه من که از شما عاجزتر نیستم که، به تعبیر دیگه اون چه شما دارید همش از منه، اگر بنابر این جور کارها باشه من از شما تواناترم، من معقل شیعه و پناهگاهم، من باید برم، با شهادت من هست که همه به بصیرت و هدایت میرسن. خب عنایت بکنی، چه احتیاجی به ترم ما؟ تو این ضیافت عظیم کسی که کمترین تخلف بکنه بهش اجازه حضور نمیدن. اونایی تو این ضیافت حضور پیدا میکنن، اونایی مشارکت میکنن که اهل سرعت و سبقتند، از قبل حسابشون رسیدن، از قبل زمینه ها را آماده کردن. آدمی که تا یه قدمی کربلا هنوز به فکر آذوقش و به فکر نمازهای قضا و روزه قضاشه که نمیتونه بیاد به امام حسین برسه. بنابراین مراقبه ماه محرم اینه، آقا ما کجاییم؟ ما جزو اونایی هستیم که توافشون، حجشون مانع قربشون به امام حسین شده. حضرت دارن از مکه میان بیرون روز هشتم ذیحجه است. این جمله حضرت رو ببینید. من در محضر استاد بزرگم است الله خرازی جمله اینو میگم، درس پس میدم، اگر غلط بود انشالله بعد میفرمان. من تلقی بین حضرت اون سال اصلا حج رو الغا کردن، فرمودن هیچ که دیگه این حج فایده نداره و امام این کارو میتونه بکنه. وقتی حضرت میان بیرون میفرمان من کان بازلن فینا مهجتهو موتنن علا لقاء الله نفسهو فلیره المعنا. اگر کسی خودش رو آماده کرده برای لقاء الله، برای چی اومدید طواف میکنید؟ برای چی میرید منا؟ برای چی میرید عرفات؟ و حاضر در راه لقاء خدا خون دلش رو در راه ما بده، فلیره المعنا، با ما همراه بشه. وقتی امام حسین این رو میگن، دیگه عذری برای احدی باقی نیست. هر عذری که انسان رو از سید الشهدا جدا بکنه عذر باطلی است. چرا نیامدی؟ مشغول حج بودم. چرا نیامدی؟ جان و مالم در خطر بود. چرا نیامدی؟ زن و بچه‌ام در معرض تهدید دشمن بودن. اینا عذر نیست. اگر تعلقات انسان، اون تعلقاتی که عده‌ای رو از امام حسین جدا کرد، اصلاح نشده باشه، خطر جدا شدن از امام حسین است. اون تعلقاتی که عده‌ای رو آورد تا مقابل امام حسین سفارایی کردن، کم کم دستشون رو هم به خون سید الشهدا علیه السلام آغشتند. اونایی که آمده بودن در کربلا همشون اینجوری نبود که به قصد کشتن آمده باشن. خیلی هاشون میگفتن میریم انشالله صلح میشه، کار تمام میشه. ولی وقتی حضرت ایستاد، اونا هم ایستادگی کردن. کم کم کار به همون جایی رسید که میبینید. اگر انسان رشته تعلقاتش رو اصلاح نکرده باشه، تعلقات انسان میتونه انسان از سید الشهدا جدا کنه، میتونه برای انسان عذر درست بکنه و به حسب ظاهرم عذر برای آدم مقبول باشه، ولی واقعا این عذر انسان رو از امام حسین جدا میکنه دیگه. اونهایی که نیامدند، اونهایی که دیر آمدند، کثیری از افراد هستند در روایات داره که اینا آمدند دیر رسیدن، وقتی رسیدن که کار تمام شده بوده، نام برده شدن، متعددن اینها. عده‌ای دیر فهمیدند، توابینی که در کوفه خروج کردند، اینا کی دیگه میتونن تو صف اصحاب سیدالشهدا باشن؟ ولو همشون هم برن کشته بشن، اینا دیر اومدن، فرصت گذشته، موندن خون سیدالشهدا رو ریختن، حالا اینو متوجه شدن عجب اشتباهی شده، لااقل پاشیم یه فکری بکنیم، چه فایده داره دیگه. اونهای ارزشمندند که بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، خونشون رو پیش روی امام حسین دادن. اونایی که خونشون رو پشت سر امام حسین میدن خیلی ارزش ندارن. اونایی که سپر میشن، اینا ارزش دارن. بنابراین مراقبه این ماه اینه که حضرت یه سفره‌ای رو پهن کردن، هیچ نیازی هم به ما ندارن. ما خودمون رو طلبکار ندونیم، بدهکار محض بدونیم. هممون هم سر این سفره دعوت کردن. آیا ما شنیدیم این دعوت رو؟ قلبمون فهمیده؟ آیا اجابت کردیم؟ و چجوری اجابت کردیم؟ الان کجاییم؟ آیا واقعا الان تو صف امام حسینیم؟ از کسانی هستیم که حاضریم خونمون رو پیش روی امام حسین بدیم؟ از دنیا عبور کردیم. این عنایت بکنید، این از مهمترین نکاته. انسان اگه رشته تعلقش رو با دنیا قطع نکنه، اگه حساب خودش رو با دنیا صاف نکرده باشه، اگه برای مرگ آماده نشده باشه، هیچ کمکی به ولی خدا نمیتونه بکنه و هیچ کمکی به خودش نمیتونه بکنه. این که امام حسین علیه السلام شب عاشورا وقتی جناب زینب کبرا سلام الله علیها سوال میکند آقا اینایی که آمدن، اینایی که موندن، اینا فردا شما رو تنها نمیذارن؟ اینا شما رو تسلیم نمیکنن به عمر سعد؟ حضرت میفرمان نه، من همشون رو امتحان کردم. اینا هم شجاعند، هم کارازمودن و هم مأنوس با مرگ. یستأنسون بالمنیت دونی استیناس طفل به محال به امه. انسشون با مرگ پیش روی من مثل انس طفل با سینه مادره. اینجور مأنوس با مرگن. اگر انسان این مسئله رو برای خودش حل نکرده باشه، تا وقتی از مرگ میترسد نمیتونه در کنار ولی خدا قرار بگیره، نمیتونه یاری بکنه. باید انسان بر این مرگ، بر این غلبه بکنه. قدم از قدم نمیشه برداری. تو لحظه های سخت اگر انسان تعلق خودش رو با دنیا قطع نکرده باشه، این تعلقات حجاب انسان میشه، مانع راه انسان میشه. مراقبه ماه محرم همینه که ما دعوت رو شنیدیم یا نه، و اگر شنیدیم کجای کاریم. جزو اونایی هستیم که الان به عاشورا پیوستیم و واقعا جزو کسانی هستیم که آرزوی شهادت میکنیم. ببینید، آرزوی شهادت کردن و مشتاق شهادت بودن و بیقرار شهادت بودن مهمتر از کشته شدنه. اون کسی که آرزوی شهادت در رکاب ولی خدا رو داره، ولو کشته نشود ثواب شهادت رو بهش میدن. ولی اون کسی که آرزوی شهادت نداره ممکنه کشته بشه ولی مقامش مقام شهدا نباشه. مشتاقانه جان خودش رو در راه ولی خدا نده. این که در روایات دیدید فرمودن هر وقت یاد شهدای کربلا کردید بگید یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزن عظیما. در زیارت روایت امام رضا علیه السلام به ریان ابن شبیب هست، فرمودن اگر میخوای در ثواب اونها شریک باشی، هر وقت یاد کردی بگو یا لیتنی کنتو معکم فافوز فوزن عظیما. آرزو داشته باش که ای کاش در کنار اونها به شهادت میرسیدی، به این فوز میرسیدی. این راه رو برای رسیدن به ثواب برای انسان باز میکنه. آیا ما جز به کسانی که آرزوی شهادت در رکاب سید و شهدا رو میکنن شدیم؟ آیا قصه این رو میخوریم که چرا ما نبودیم سپر شما بشیم؟ فلئن اخرتن الدهور و آغنی ان نصرک المقدور. در زیارت ناحیه مقدسه دیدید حضرت اینجوری سلام میدن، سلام من سلام کسی است که لوکان معکب تفوف، اگر من در سرزمین تف و این کربلا می بودم. تفوف می دونید جمع تفه دیگه، به اون تپه های کربلا میگن تف، تفوف. لوقا که به نفسه حد سیوف، خودش سپر تیزی شمشیرها می شد. به نفسه جانش رو سپر می کرد، خودش سپر می شد که تیزی های شمشیر به شما اصابت نکنه. و بدله و شاشته و دونک للهتوف، باقی مانده ای عمر خودشو فدای شما میکرد. و جاهد بین یدیک، پیش روی شما مجاهده میکرد. و نصرک علی من بقا علیک، شما رو بر علیه اون کسانی که بر علیه شما ستم کردن یاری میکرد. و فداک به روحهی و جسدهی و مالهی و ولده، خیلی تعبیر عجیبی است. و فداک به روحهی و جسدهی، نه جسمش رو میداد، جانش رو پیش روی شما فدا میکرد. نمیدونم آدم اینو چجوری تعبیر کنه. گاهی آدم جسمش رو میده که روحش بمانه. و فدا که به روحهی، روحش رو فدیه شما قرار میداد که مصیبت به شما نرسه. و فدا که به روحهی و جسدهی و مالهی و ولده، همه فرزندانش رو، مالش رو، جسمش رو، جانش رو فدیه میداد که خطر شما رو تهدید نکنه. و روحه لروحک فدا و اهله لاهلک وقا. روحش فدای روح شما میشد، اهلش رو سپر اهل شما قرار میداد. این در ما هست، این میشه مراقبه ماه محرم. آیا ما حاضر بودیم سپر بشیم حضرت نماز بخونن، به استقبال تیرها بریم حضرت نمازشون رو بخونن؟ گاهی به نظر میاد این کار خیلی آسونه، اینجوری نیست. فلئن اخرتن دهور، اگر روزگاران منو به تأخیر انداخته و آغنی ان نصر کل مقدور، اون مقدر الهی منو به تأخیر انداخته و محروم کرده، ولم اکن لمن هاربک محاربا، من با کسانی که با تو جنگیدن جنگ نکردم، ولی من نسب لکل عدابت مناسبا، با اونایی که بنای دشمنی گذاشتن من دشمنی نکردم. فلأندبنک صباحا و مساء. این مراقبه است. آیا ما به این گریه رسیدیم؟ گریه خوف محرومیت، که ما چرا محروم شدیم؟ چرا نتونستیم خونمون رو پیش روی شما بدیم؟ چرا نتونستیم زن و بچه‌مون رو سپر زن و بچه شما بکنیم؟ چرا مالمون در راه شما فدا نشد؟ چرا روحمون فدای روح شما نشد؟ این که آدم روحش فدای روح ولی خدا بشه، این شدنیست ها، میدونید؟ چون روح المؤمن، ان روح المؤمن اشد اتصالا به روح الله من شعاع الشمس به شمس. روح مؤمن شد اتصالش به روح الله که امامه، از اتصال شعاع شمس به شمس، خورشید به خورشید بیشتره. ارواحکم فی الارواح، اجسادکم فی الاجساد، این معنی این تعبیره. و روح حول روح کفدا. آیا واقعا ما اینجوری هستیم؟ میشه مراقبه ما؟ اما جزء کدوم دسته ایم؟ مشغول طواف و تلاوت قرآنیم، تو راهیم، داریم آذوقه میبریم، به فکر صاف و صوف کردن کارهای دنیامون هستیم هنوز که بعد کارا رو انجام بدیم بیایم. جزو کسانی هستیم که همه چیز رو رها کردن از قبل ها، مثل حبیب ابن مظاهر لحظه شماری کردن، همه چیز رو آماده کردن، مثل اونا هستیم. لااقل مثل زهیریم که اگر تو راه با امام حسین علیه السلام برخورد کرده، قصه زهیر رو همه دارید، به حسب ظاهر عثمانی مکه رفته، از مکه داره بر میگرده، حضرت یه جایی وایستادن سر محل آبی بود که همه مجبورن بیار شکارش کردن، فرمودن زهیر میای با ما؟ میگه وقتی اون هیئت حضرت و اطفال حضرت رو دیدم، بچه های حضرت دور بر حضرت، قربت حضرت رو دیدم، کار تمام شد. اومد خیمه‌ش رو جمع کرد، به همه همراهاش گفت کسی میخواد بیاد با امام حسین بیاد، نمیاد بره، من دیگه خیمه و خرگاهی ندارم. برای خودش شخص مهمی بود، حتی دیدید همسرش رو طلاق داد، گفت میخوام بنی امیه به خاطر من تو رو اذیت نکنم، تو هم آزادی برو، هیچی من ندارم، من هستم امام حسین. شد فرمانده لشکر امام حسین. لااقل مثل هر هستیم که اگر دیر آمدیم تو اون لحظه آخر واقعا همه چیز رها کنیم دیگه. انت حرون کما سمت که همک، آزاده باشیم، آزاد بشیم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است، شنیدید میفرمود الا حرون یدع هذه اللمادت لأهلها. میفرمود یه آزاده ای نیست این تهمونده خورته خوراک دیگران رها کنه برای اهلش بیاد به طرف ما. همه دنیا رو ازش، از حضرت ازش تعبیر میکنن به لمازه. دیگران خوردن چیزی تا این کاسه مونده، یک کسی نیست این لمازه رو رها بکنه. آیا ما لااقل اینجوری هست که اگر تا الانم نبودیم الان حاضر باشیم یه دفعه بکنیم بریم طرف امام حسین؟ یعنی واقعا اگه الان بگن عاشوراست، ما حاضر باشیم خونمون رو بدیم، از هستیمون در راه خدا و اولیاء خدا و در راه دفاع از اسلام بگذریم، در راه دفاع از امام زمان بگذریم. آیا ما مثل زهیر شدیم، مثل سعید ابن عبدالله هستیم، سپر بشیم امام حسین نماز بخونن؟ آیا ما اونجوری شدیم که شب عاشورا اگه حضرت بیعتش هم از همون برداشت، کاملا حضرت توجیه کرد کار ما رو، گفت پاشید برید، بیعت همو برداشتم. آیا ما کسی هستیم که میگه آبا عبدالله ما شما رو رها کنیم بریم کجا؟ شما یه راهی به ما نشون بدید؟ یا ما خیلی راه تو دنیا سراغ داریم. ما به جایی رسیدیم که غیر امام حسین همه عالمو بنبست بدونیم. اگر امام حسین فرمود برید، بیعتمو برداشتم، قبولتون دارم، پاشید برید، منم به شما احتیاج ندارم، فردا شما هم نباشید من کارو پیش میبرم، شما هم باشید من کشته میشم، نباشیدم من به شهادت میرسم. ما اینجوری شدیم که احساس کنیم راهی جز امام حسین نیست. اینجور محبت به امام حسین پیدا کردیم که احساس کنیم امام حسین رو رها کنیم بریم کجا. اینجور به اینجا رسیدیم که به حضرت عرض بکنیم آقا این که یک جانه، ای کاش ما رو میکشتن، زندمون میکردن، خاکسترمون این بار دوباره میکشتن، میسوزوندن، خاکسترمون رو به باد میدادن، دوباره زندمون میکردن، قطعمون میکردن، 70 بار ما رو میکشتن، زنده میشدیم، خونمون رو پیش روی شما میدادیم و خدای متعال شما رو از خطر حفظ میکرد. این میشه مراقبه این ماه. اگر کسی این دعوت ها رو شنیده، اجابت کرده و الان احساس میکنه واقعا تو اون مقامه، خوشا به حالش. دعوت امام حسین عامه، میشه همیشه اجابت کرد و همیشه هم میشه با حضرت به مقامات رسید. راه برای رسیدن به مقامات با امام حسین باز نیست. این جمله هم من عرض کردم، این که روز عاشورا حتی در قیامت، حتی بر اساس روایت امام سجاد ارواح نافدا، حبیب ابن مظاهر به مقام حضرت ابوالفضل قبطه میخوره، معناش اینه هر چی از امام حسین استفاده کنی کم استفاده کردی. حبیب هم بشی، حق استفاده از امام حسین انجام نشده. این دعوت، این اجاب، این دعوت، این فراخوان، این جذبه های هدایتی که امام حسین علیه السلام از عاشورا به طرف همه ما فرستادن و همه ما رو خوندن، بیش از اینها ارزش داره و میتونه ما رو برسونه. انشاءالله خدای متعال هممون رو اهل اجابت قرار بده.